سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، به روح مطهر فاطمه معصوم سلام الله علیها، به ارواح طیبه امام عزیزمون، شهدای گرانقدرمون و علمای ربانیمون، سپس صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات قبل عرض کردیم که برای اینکه ما مسیر خدا رو طی کنیم، باید هم معرفت افزایش پیدا کند و هم تفکر رو بهش اهتمام بورزیم و هم توجه به خداوند متعال و معارف دینی، که این توجه یعنی همان ذکری که در قرآن در آیات فراوانی آمده و از جمله در آیاتی که خود قرآن رو توصیف میکنه با وصف ذکر، تذکره از قرآن یاد میکنه. یعنی انبیاء و اولیاء الهی همه همشون و رسالتشون این بود که توجه ها رو به سوی خدای متعال، به سوی معاد، به سوی وحی و نبوت جلب کنند. اگر این توجه کامل حاصل بشود، رسالت انبیا محقق شده، چون ها آمده بودند که بشر را متوجه خدا کنند، متوجه زندگی ابدی آنها بکنند. و اگر انسان ها به این حد از رشد برسند، قطعاً اون کمالات انسانی که ما برای او خلق شدیم و اون قرب الهی که برای رسیدن به او خلق شدیم، اونها محقق میشه. بعد بحث کردیم از موانع توجه به خدا یا غفلت و ده عنوان رو عرض کردیم که اینها موجب میشه انسان از توجه به خدا غافل بشه. در قسمت بعدی وارد عوامل توجه به خدا شدیم، چه چیزهایی موجب میشه انسان بیشتر متوجه خدا بشه. ذهنش، قلبش، اعضا و جوارحش متوجه خدا بشه. مواردی از این عوامل توجه رو ذکر کردیم. یکی از عوامل دیگر که توجه به خدا که ما رو متوجه خدا می کند این است که انسان برنامه بذاره که هر چرا که حواس او جلب توجهش می کنه، عقل او رو به او توجه می ده، اینها رو به تعبیر قرآن رنگ خدایی بهش بزنه. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. اگر بناس یک مارکی، یک رنگی به اعمالمون بزنیم، به دنیا بزنیم، به پدیده های دنیا بزنیم، چه رنگی بهتر از رنگ خدایی؟ انسان به آسمان نگاه میکنه، با نگاه الهی نگاه کنه. قرآن کریم در اوصاف اولوالالباب میفرماد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اولو الالباب اونهای هستن که هم در حال قیام و استاده، هم در حال قعود و نشسته، هم در به پهلو خوابیده، کنایه از همه حالات انسان هست. در همه حال یاد میکنن خدا رو و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر میکنن در آفرینش آسمان و زمین. با اون ذکر و با اون تفکر میرسن به این که جهان دیگری هست، متوجه معاد میشن. اون وقت از خدا میفرمان که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای تو این عالم رو بیهوده نیاوردی، نیافریدی، هدفی داشتی و اون هدف در این قالب این دنیا نمی گنجد، در قالب این دنیا قابل دست یافتنی نیست، معادی در کار هست. بعد میگن فقنا عذاب النار، حالا که معادی هست و انسان ها به پاداش عمل خودشون میرسن، خدای ما را از آتش دوزخ حفظ کن. در دستورات دینی هم داریم که انسان وقتی که نیمه شب بلند میشه برای نماز شب، یکی از اعمال مستحبش اینه که نگاه کنه به آسمان، به ستارگان و عظمت خدا رو ببینه. امیرالمومنین علیه السلام داریم که شب شهادتشون، البته شبهای دیگر هم همینطور بود، وقتی که بیدار شدن به آسمان نگاه میکردن، به ستارگان نگاه میکردن. وقتی ستاره صبح طلوع کرد فرمود که تو کی طلوع کردی که چشم علی بیدار نباشه؟ علمای بزرگ ما اینچنین بودن، تفکر میکردن و همه عالم رو به چشم آیه یعنی نشانه خدا میدیدن. اگر انسان به پدیده هایی که میبینه در درون خودش یه تفکر میکنه، حتی به غذا، به میوه، به نشانه، به عنوان نشانه خدا توجه کنه، این میشه ذکر خدا. بنابراین یک راه همینه که انسان بناشو بذاره هرچی رو میبینه یه ربطی با خدا و او برقرار کنه. این نعمت خداست، این آیه خداست، این پیامبر خداست، این مرد الهیست و مرتبط با خداست، این کتاب خداست. میشه همه چیز رو انسان ارتباط بده با خدا. اون وقت وقتی این چنین شد، هم جهان براش همه زیبا میشه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی خدا محبوب انسانه، هر چه به خدا مرتبط بشه میشه محبوب انسان و همه عالم زیبا میشه، همه عالم نشانه خدا میشه. یکی دیگر از چیزهایی که در آیات هم توصیه به اون شده این است که ایام الله رو انسان یادآور بشه. ذکر هم به ایام الله، به پیامبر گرام اسلام دستور میده خداوند که مردم رو به یاد ایام خدایی بینداز. و چقدر این ایام الله اثر دارن در توجه انسان به خدا. انسان وقتی که شبهای قدر، ماه رمضان، ایام ولادت اهل بیت، ایام شهادت اهل بیت، همه اینها اسباب و وسائلی است که خداوند متعال و ائمه اهل بیت ما رو به اونها توجه دادن تا از این طریق یاد خدا بیفتیم. وقتی که اربعین میشه و انبوه مردم حرکت میکنن به سوی کربلای معلا، اونجا همش ذکر اللهه. یعنی تمام این پیاده روی که دو روز سه روز بعضی بیشتر میکنن، اینا همش جزء ایام الله هست و همش مصداق ذکر الله هست. یک موقع جمعی خدمت علامه مصباح رسیده بودم به مناسبت همین راهپیمای اربعین، ایشون در سخنانشون فرمودن چه نعمتی بزرگتر از این، انسان دو شبان روز، سه شبان روز همش متوجه خدا باشه، چون توجه به اهل بیت توجه به خداست، محبت اهل بیت هم محبت به خداست. خدای نکرده بغض نسبت به اهل بیت کسی داشته باشه، بغض نسبت به خدا داره. تمسک به اهل بیت تمسک به خداست. همه چیز اهل بیت یادآور خداست. این ایام اربعین انبوهی از مردم به یاد خدا میفتن، ولی اگه این روز توجه بهش نمیشد چقدر محرومیت برای این همه انسان حاصل میشد. اینه که روزهایی که به نحوی مرتبط با خدا و اولیاء خداست، اینا همش از مواردی است که یاد خداست. همه این ایام چه ولادت ها، و لذا ما مأمور هستیم، موظف هستیم که این ایام رو گرامی بداریم، این ایام رو یادآوری کنیم، این ایام رو تجلیل کنیم، چه در ایامی که عرض کردم ایام سوگواری، چه در ایام ولادت ها میلاد ها، چه در اعیاد عید قربان عید قدیر، اینا رو باید بزرگ بداریم تا جامعه ما جامعه یاد خدا باشه. یکی از خاصیت های این ایام الله این هست که جامعه رو متوجه خدا میکنه. و ما ذکر میگیم خودمون متوجه خدا میشیم، نماز میخونیم خودمون متوجه خدا میشیم، اما ایام الله جامعه رو متوجه خدا میکنه. و اینها نشانه به تعبیر قرآن تقوای قلب است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی که این ایام رو، این شعائر الهی رو بزرگ بداره، تعظیم کنه اونها رو، این نشان از برخواسته از تقوای قلبش است. این معلوم میشه دلش دل پاکی است، دل الهی است. بنابراین ما هم خودمون بزرگ بداریم، هم به جام نسل بعد منتقل کنیم که خدای نکرده وقت این ایام مورد غفلت قرار نگیره. هر روز میلاد خوب انسان در حد وسعش شیرینی بگره برای خونش، فرزندانش یاد این روز بفهمن این روز روز ولادت مثلا امام رضاست، این روز ولادت امام جواد است، اینا زنده باشه توی خانه. وقتی به هم میرسیم با تعابیری که نشان بده امروز روز ویژه است، میلاد رو تبریک بگیم. داریم تو ایام ماه رمضان هر جا میریم، ولو کسایی که چه بسا میدونیم خیلی اهمیتم به روزه نمیدم، بگیم طاعتتون قبول بشه. این گفتن طاعتتون قبول بشه این روز رو روز خدایی میکنه، توجه اون فرد رو به خدا جلب میکنه. یکی از وظایف ما همین هست که ما جامعه رو به گونه باش تعامل کنیم که یاد خدا در جامعه زنده باشه. راهش هم همینه که ما این ایام الله، این مناسبت هایی که پیش میاد، تعابیری به کار ببریم در تعاملمون با دیگران که یاد خدا بیفته. طاعت شما قبول بشه، یاد خدا میفته. آقا میلاد امام جواد مثلا میلاد امام حسن مبارک باد، یاد اهل بیت میفتن، یاد خدا میفتن. حالا شما ببینید اگر جامعه ما، همه ما یه چنین وظیفه رو انجام بدیم، مثل اینه که شما در کل جامعه بلندگوهای گذاشتین، هی مردم رو یاد امام حسن میاندازه، یاد امیرالمومنین میاندازه، فضای جامعه عوض میشه. طراحی دین نسبت به فضای اجتماعی به گونه ایست که همه چیز رو یه ارتباطی با خدا میده تا توجه همیشه جلب بشه به خدا. حالا یک بخشش این ایام الله هست و روزهای الهی است. ما اینها رو سعی کنیم در زندگیمون، در اجتماعمون، در خانوادمون، در محل کسب و کارمون اشکالی نداره. کاسبی هست، یه نفری مشتری وارد میشه، روز میلاد هست، حالا اگر میتونه یک شکلات کوچکی بذاره اونجا بفرمان، میلاد حضرت مثلا امام جواد هست، دل اونا توجه بشه. نمیتونه، همون یادآوری اینکه میلاد امام جواد هست، میلاد امام رضا است، میلاد امام زین العابدین است، مبارک باشه بر شما. این خیلی میتونه جو اجتماعی رو عوض کنه. دشمنان ما عکس این رو دارن انجام میدن، یعنی میخوان کاری بکنن که جامعه نسبت به اینها بی تفاوت بشه. حالا چیزی نیستش، برای چی بزرگ شنیدیم که برای چی گرجه میکنیم؟ تا کار رو به جای رسوندن که گفتن پیامبر مال عرب ها بوده، به ما چه که بزرگ داشته. این توطئه دشمنه، خیلی هم حساب شده است که این ایام برجسته نباشه، مردم یاد خدا، یاد اهل بیت در بینشون کمرنگ بشه. به عکس، با فضای مجازی، با ماهواره ها، با تبلیغاتی که میکنن عکس قضیه رخ بده، فضای جامعه فضای ولنگاری باشه، فضای ناهنجاری باشه، فضای بیادبی باشه، بیحرمتی باشه. اینا مطلوب اونهاست. با همین ظواهر خود تئوریسین غربی هم گفتن شما همین ظواهر رو کاری بکنید که غیر دینی بشه، اون به اهداف میرسیم. بعضیاشون گفتن که شما کاری بکنید که مردم به مقدسات بخندن، اگه این کارو کردین پیروز شدین در مبارزه با نظام جمهوری اسلام. ببینین دشمن درست نقطه مقابل اونجا که ما باید انجام بدیم و طراحی میکنه و همه توانش هم به کار میگیره که این کار رو بکنه. ما باید هوشیار باشیم، نقطه مقابل رو مد نظر قرار بدیم. یکی از چیزهایی که باز یاد خدا رو در دلها در جامعه زنده می کند، حضور با شکوه در مکانهای مقدس هست. ما وظیفه داریم اولا حضور پیدا کنیم. اصل این که انسان میره توی مکان مقدس یاد خدا می افته دیگه. میره مسجد یاد خدا می افته، میره حرم یاد خدا می افته، میره مسجد جمکران یاد امام زمان می افته دیگه. این همه ذکر الله دیگه. اما اگر ما اینها رو بزرگ بداریم، با شکوه حضور در اونجاها رو، نماز جماعت‌های ما اگر پر شکوه باشه، مسجدهای ما اگر پر رونق باشه، همین که مردم میان به مسجد و بیرون میان بهترین تبلیغ دینه، بهترین تغییر فضاست، بهترین ترویج از حضور نام خدا، یاد خدا، یاد اهل بیت هست. فقط اون ثواب اینست که ما اونجا میبریم. پر رونق بودن مساجد، پر رونق بودن روضه های ابی عبدالله الحسین، با شکوه برگزار شدن روز قدس، با شکوه برگزار شدن روز 22 بهمن و سایر ایامی که امام فرمود 22 بهمن ایام الله هست، اینها رو چه مکانها و چه زمانها رو هر قد ما با شکوه در برگزار کنیم، از چندین برابر ما بهره خواهیم بود و به خدا نزدیک خواهیم شد. هم به لحاظ خودمون یاد خدایی که رخ میده، هم به لحاظ اینکه دیگران رو به یاد خدا میاندازیم، هم به لحاظ اینکه دشمنان رو به خشم میاریم. بنابراین حضور در اماکن مقدس یکی از وظایفی است که ما داریم. مقام معظم رهبری یه عنایتی دارن به همه امامزاده هایی که هست. یکی از عزیزان می‌فرمودن که ما داشتیم موقع که یه سفری مقام معظم رهبری می‌رفتن از مسیر عراق، یه امامزاده رو دیدن، فرمودن اینجا نگه دارین بریم یه زیارتی از این امامزاده بکنیم. حالا ما گاهی تو ذهنمون میاد حالا این امامزاده واقعا سندش چجوره اینا؟ نه، شما وقتی با نیت حرمت امام دارین میره اونجا، ثوابتون رو بردین، اجرتون رو بردین. بله، نباید کسانی به دروغ بیان امامزاده بسن، ولی جایی که الان به عنوان امامزاده مطرح هست حرمت داره. عرض ارادت به هم، عرض ارادت به اهل بیته. حالا اون برادر میفهمد جالب این بود که وقتی رفتیم دیدیم یه خانمی پای اون مرقد مطهر نشسته و گریه میکنه، دعا میکنه که خدایا این رهبر عزیز رو یه کاری بکن، یه بار من ببینمش. برای من که ما اینو متوجه رو خدمت حضرت آقا گفتیم این خانم داره چنین دعایی میکنه، فرمودن بیارینش. قرض اینه که ببینین دعای اون در یه کنار یه مرقد امامزاده چنین دعایی رو خدا مستجاب میکنه. میشد به ذهن مقام معظم رهبری نیاد یا نبینن مسیر رو. این نشان این هست که خدا به این مکانها عنایت داره، به بزرگداشت این مکانها عنایت داره، چون جاییست که یاد خدا و ذکر خدا اونجا هست، افراد به یاد خدا میفتن. مکانها هم این چنین هست، در منطق دین هم زمانها متفاوت هست، هم بعضش ارزشمنده بعضش ضد ارزش هست، هم مکانها، هر دو این چنین، زمان و مکان. شب قدر یه زمانه، ولی چقدر برکات در این شب طبق بیان آیات و روایات نازل میشه. شبهای دیگر شب جمعه همچنین هستش. زمانها و مکانها، مکانها رو هم که عرض کردیم. یکی دیگر از مواردی که انسان رو به یاد خدا می اندازد این است که انسان خدا رو حاضر و ناظر اعمال خودش بدونه. فراوان در آیات قرآن می فرماید خدا سمیع است، خدا بصیر است، یعنی داره می بینه شما رو. امام عزیز ما فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنه. اگر انسان خدا رو ناظر و حاضر در اعمالش و محیطش و مکان و زمانش بدونه، خیلی تأثیر داره در اون ذکر قلبی که اصل ذکر هست. مرحله ذکر قلبی 3 درجه داره. درجه اولش این هست که انسان ملتزم بشه که به دستورات خدا عمل کن، واجبات انجام بده، مستحبات حرام رو ترک کنه، بهتر از او مکروهات هم ترک کنه، مستحبات هم انجام بده. این ذکر قلبی است، چون قلب انسان آماده شه برای انجام اینها، نیت الهی داره میکنه. منتها این درجه اول ذکر قلبی است. درجه دومش همین هست که انسان خدا رو ناظر اعمالش بدونه، خدا رو حاضر ببینه. در اون حدیث داریم که فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، خدا داره تو رو میبینه. خدا رقیب بر ماست، یا نعم الرقیب، مراقب اعمال ماست. اگر انسان خدا رو ناظر و حاضر اعمالش بدونه، خود این اولا ذکر است. و این ذکرها بعضش به گونه است که به دنبال خودش ذکرهای دیگر رو میاره. یعنی وقت انسان خدا رو رقیب خودش دید، ناظر اعمال خودش دید، اما خیلی از اعمال صالح دیگر رو به خاطر همین که خدا رو ناظر میبینه انجام میده. خیلی از معصیت‌ها رو ترک میکنه که اونم ذکر خداست. چه بسا خیلی مستحبات انجام بده، بگه حالا که خدا میبینه و خوشنود میشه از این کارم انجام بدیم، این خدمت هم بکنیم. جلوی خیلی از ریاکاری ها رو که عمل رو باطل میکنه میگیره. انسان وقتی خدا رو حاضر ببینه که نمیاد برای غیر خدا کار بکنه. اینم یه مرحله از ذکر قلبی است. اما مرحله بالاتر ذکر قلبی این هست که عبد الله کنه که تراه، خدا رو جوری عبادت کن که گویا تو خدا رو میبینی. فرق است بین اینکه من بگم خدا منو میبینه و بین اینکه بگم من خدا رو میبینم، خدا رو حاضر میبینم. این درجه بالاتری است. این که از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کردن هل رأیت ربک، آیا خدای خودت رو دیدی؟ حضرت فرمود لم اکن اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که ندیدم عبادت نمی کنم. چرا من خدا رو دیدم؟ بعد فرمود که لا تراه العیون به مشاهدت الابصار. البته این که میگم خدا رو دیدم نه این که با این چشم ظاهری، این چشم ظاهری نمیتونه خدا رو ببینه. بر تراه القلوب به حقایق الایمان، قلبها خدا رو میبینن اگر به حقیقت ایمان برسن. بنابراین همونطور که ما یه چشم ظاهر و چشم جسم داریم، یک چشم قلب و چشم روح داریم. با چشم دل میشود خدا رو دید. و اگه کسی در اثر عبادت، در اثر رعایت دستورات الهی رشد کنه، به اونجای میرسه که خدا رو ببینه. کما اینکه به جای میرسد که میتواند همه عالم رو ببینه. از اون طرف از مرحوم بحرالعلوم نقل شده که یه عده‌ای از هند اومده بودن پیش ایشون، ایشون گفتگو کرد با آنها و احوال خیلی داره، پرسید فلانی چطور است، فلانی چطور است. اونم جواب میداد. یکی از افرادی که اونجا بود گفت آقا شما هند تشریف بردین؟ فرمود نه. این آقایینه که نام بردین اونا قبلا خدمت شما رسیدن؟ فرمود نه. از کجا میشناسین اینا رو؟ نقل شده ایشون فرمود سبحان الله، من وجب به وجب زمین رو میدونم چه خبر. بله، انسان میتونه به جای برسی که این عالم رو مشاهده کنه. این موانعی که ما داریم دیگه وجود نداشته بشه. دیدن هم با دیدن قلبه. خب کسی که میتونه اینجوری ببینه، خدا رو هم با اون چشم قلب میتوان دید. در اون آیه شریفه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در قیامت یه عده دچار مشکلن، سرفکنده هستن، غبار آلود هستن، یه عده هم نشاداب هستن. این افرادی شادابن قرآن میفرماد الی ربها ناظره، به خدا نظر میکنن، به خدا نظر میکنن. این همون نظر با قلب هست. بله، در اون عالم هم چشم ظاهری و اینا نیست که خدا رو میبینه. حالا در اون عالم همه مؤمنینی که بتونن به اون درجات برن میبینن. در این عالم هم ممکنه کسی خدا رو با چشم قلب ببینه. بنابراین این که انسان خدا رو حاضر ببینه درجه ای از ذکر قلبی است. این که خدا رو ببیند، به جای اینکه خدا او رو میبیند، علاوه بر او خدا رو ببیند. این با عرض کردیم در جلسه قبل هم با تمرین از ذکر لفظی شروع میشه. همه از کار رو انسان با توجه بگه، کم کم به اون درجات هم میرسه. و دیشب عرض کردم که آیت الله بهجت فرمودن با همین از کار به همه مقاماتی که اولیاء الهی رسیدن میتوان رسید. این دیگه شخصیتش که خودش این مسیر رو طی کرده. آیت الله بهجت شخصیتی بود که امت ما نشناخت اون مقامش رو. آیت الله مصباح می‌فرمودن در جوانی ایشون فرشتگان رو می‌دید. در جوانی فرشتگان رو می‌دید. در سنین جوانی موت اختیاری می‌فرمودن داشت. می‌تونست خودش رو بمیراند و احیا کنه. ایشون می‌فرمان که با همین ذکرهای لفظی می‌توانیم به اون مقامات برسیم. اگر با توجه بگیم، اگر زیاد بگیم، اگر اذکر الله فذکروا فذکر الله که ذکر آبه او اشد و ذکران. اشد و ذکران یعنی خیلی توجه داشته باشه، نه اینکه ذکر رو محکم بگیم. معنیش اینه که توجهتون خیلی شدیدتر و بیشتر باشه. با اینها میشه رسید. راهش همین هاست. کم کم انسان میرسه به ذکر قلبی درجه اول، درجه دوم، تا به این درجات بالاتر. و یکی از اموری که باز بسیار مؤثر هست در حضور قلب، توسل به حضرات معصومین هست. شاید بیشترین اثر رو هم داشته باشه. و از بین اذکار ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و این ذکرم در هم در این حال که توسل هست، در این حال دعا هست، در این حال یاد اهل بیت هست، یعنی ذکری است که نظیری برای اون وجود نداره. برای همه مشکلات میشه از این استفاده کرد. استغفار و صلوات و اطعام به محرومین چیزی است که مشکلات رو، هر مشکلی باشه و مقامات رو، هر مقامی باشه، انسان میتونه دست بیاره. یک جمعی رسیده بودن خدمت زن آیت الله میلانی، وقتی وارد شدن دیدن مرحوم آیت الله میلانی، میفرمه من دیدم که یه بوی عطر خیلی عجیبی میاد از اینها. گفتم این ایشون میفرمود من اگه جای کسی عطر زده بود نمیپرسیدم از کجا تهیه کردین چی اینا، ولی این به قدری عطرش ویژه بود، گفتم این عطر رو از کجا تهیه کردین؟ گفتن این عطر از دهان این برادر ماست. چند نفر بودن، یکی رو نشون دادن، گفتن از دهان این هست. خب چی شده؟ گفتن ما زیاد صلوات میفرستیم ولی این از همه ما بیشتر صلوات میفرسته. و اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یک شب در خواب پیامبر رو دیده و پیامبر لبهای او رو بوسیده. از اون موقع این بوی عطر همیشه از دهان او میاد. انشالله از این اذکار استفاده کنیم، از این ایام استفاده کنیم و توجهمون به خدا بیشتر بشه و انشالله من شبهای آینده که شبهای قدر هست، یکی از باز ذکرهای مهم همین هست و بتونیم با وقتی ما برای پیامبر از خدا طلب صلوات و رحمت میکنیم، مطمئنن پیامبر و اهل بیت هم برای ما همین رو خواهند خواست و اون وقت دعای اونها مستجابه. و دعای پیامبر در حق کسی باشه معلومه چه میکنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنایک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الابن حسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن. أبي عبد الله بطرف ميدان جنگ نمایانی کرد تا انقدر تشنه شد، ضربات شمشیرها خون از بدن حضرت جاری، تشنگی اونقدر غلبه کرد بر حضرت. نانجیبی ندتی استاد استراحت کند، نانجیبی تیری بسید. آقا قلب مقدس آقا عبدالله روانه کرد، این قلب سینه رو شکافت. ابی عبدالله هر قد تلاش کرد قد تیر را از جلو بیرون می آورد، امکان نداشت، خم شد تیر را از پشت کمر بیرون آورد. فرمود انا لله و انا الیه راجعون، با صورت به روی زمین افتاد. اطراف ابی عبدالله گرفتن، شمشیر زنان با شمشیر، نیزه زنان با نیزه، اونهایی که اسلحه‌ای نداشتن دامنها رو پر از سنگ کرده بودن به بدن ابی عبدالله.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فروردگارا به حق خون بنا حق ریختی ابی عبدالله به حق آتش ابی عبدالله و اطفال ابی عبدالله در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما ما رو و نسل ما رو از بهترین یاوران اون حضرت مقرر بفرما چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما پروردگارا انقلاب ما رو به انقلاب اون حضرت متصل بفرما یاوران اون حضرت رو زیاد دشمنانشون رو قلقم بفرما شر صهیونیست ها و استکبار جهانی رو هرچه زودتر از صحنه روزگار برانداز جبهه مقاومت رو هرچه زودتر به پیروزی نهایی برسان پروردگارا امام عزیز ما شهدای گرانقدر ما علمای ربانی رو از صائم میهمان ابی عبدالله الحسین قرار بده اموات ما زبل حقوقان ما رو از میهمان حضرت ابا عبدالله قرار بده سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار و صلی الله علیه و آله.